أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. داشتیم روایت های بحث غضب رو مرور میکردیم با هم. من باز تأکید بکنم که روایات غضب رو که داریم میخونیم، این رو به حساب یک درس اخلاق نگذارن آقایون، بلکه حقیقتاً تنها نیت من از خوندن این احادیث این هستش که حالا که فرصتی پیش آمده با مطالعه این احادیث و بحث در مورد اینها، بلکه یه مقدار کمکی بشه به هممون و به ویژه خود بنده که بتونیم این رزیله خطرناک رو بشناسیم و همین صحبت پیرامون اینها خودش در درمان تأثیر داره، در مداوا، در قدرت روحی ما برای غلبه بر این آتش شیطانی مؤثر هستش. همونطور که خود معصومین علیه السلام فرمودن، کلام اونها، مطالعه کلام اونها خودش سازنده هستش برای ما. الغضب جمره من الشیطان، روایت اول از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ماشاءالله محمد و آل محمد. غضب آتشی از ناحیه شیطان. جمره رو معمولا فقط صرف آتش نمیگن، بلکه یک توده آتشین رو بهش میگن جمره. مثلا ما میگیم یک گله آتش اومد، یک گله مثلا چنین آمد. یعنی یک حجم، یک انبوهی از آتش هستش که یک دفعه در درون شخص شعله ور میکنه اون رو شیطان. و در روایت چند تا علامت هم برای همین آتشی که شیطان شعله ور میکنه ذکر کردن، که سرخی چشم هست که چشم سرخ میشه و رگه های گردن باد میکنه موقع غضب و عصبانیت. اینها رو حضرت فرموده اینها علامت نفوذ شیطان و نفخه شیطان هستش در انسان. در تعبیر دیگری از علی علیه السلام داریم روایت بعدی می‌فرماید ان غضب نار القلوب، غضب آتش قلب ها هستش. حالا این چه آتشی است؟ هم آتشی است که شیطان شعله ور میکنه او رو، چون جمرتون من شیطان. هم این آتش باعث سوزاندن خیلی از چیزها میشه. همونطور که خدمتتون جلسه قبل عرض کردم، اولین کسی که میسوزه خود شخص است. خود شخصی هستش که عذاب برش غلبه میکنه. عقوبة الغضوب والحسود والحقود تبدأ بأنفسهم. وقتش جلسه قبل خوندم خدمتتون توضیح هم دادیم که عقوبت غضب از خود شخص شروع میشه. الغضب مفتاح كل شر، از امام صادق علیه السلام این روایت رو داشتیم جلسه قبل، باز کلید هر شری هستش غضب. شروع که میشه خیلی چیزا رو میسوزونه، خیلی چیزها رو میسوزه. این که مفتاح کل شر، خیلی بنیادها عبه میره به واسطه غضب، خیلی از پایه ها نابود میشه. در روایتی که خدمتون عرض کردم جلسه گذشته، این روایت داشتیم که لا یعرف الرأی الا عند الغضب، اشخاص شناخته نمیشن مگر هنگامی که غضب میکنن، نظرشون رو بیان میکنن. اون موقعی که انسان غضب میکنه، یه تعبیری داره، حالا تعبیرش رو بذارید از خود حضرت امین علیه السلام بخونم. شدت الغضب تغیر المنطق و تقطع مادت الحجه و تفرق الفهم. خیلی زیباست این روایت، حالا همه قسمتشم توضیح نمیدم. یعنی منطق و فکر و خودش رو حدیث هم توضیح نمیدم، چون این خیلی کار داره روایتش. میفواد تغییر منطق در شخص ایجاد بکنه، فهم و فکرش رو میریزه به هم. وقت انسان وقت تغییر منطق پیدا کرد، بر اساس منطق جدیدی که پیدا کرده در حین غضب، بناهای دیگه رو میکاره و یه سری از بنیان‌ها رو از بین میبره. خیلی چیزها به هم میخوره، خیلی مقیاس‌ها، معیارها تغییر میکنه تو اون حالت. خیلی چیزها به هم میخوره. بعد که میخوای اصلاح بکنی، میبینی که خیلی مشکلات داره، مشکلات داره. میبینی غضب دقیقا مثل یه انفجار هستش. شما با یه انفجار یک بنا رو نابود میکنید، ولی بعد که میخواید بسازید اون رو، بعد که میخواید بسازید خیلی طول میکشه تا بسازید. دقیقا مثل یه انفجار هستش، انفجاری که توی یه لحظه عمل میکنه، خانمان برانداز هست، بنیان کن هستش وقتی صادر میشه. ولی بعد که میخوای حالا بسازی، درد سرده. توی کارهای کوچیک هم همینطور است. شما مثلا عصبانی میشید، مثلا یه چیزی رو میشکنید، دیگه اصلاح شدنی نیست، با یه هزینه دیگری باید تعمیم بکنید، اگر تعمیم بشه. یعنی یه شیشه رو ناراحت میشید، میزنید، میشکنید، دستتون رو میبره، برش، بخیه، خونریزی، خود شیشه شکسته. اصلا اگه دست شما هیچی هم که نشه، با یه چیز دیگه بزنید شیشه رو بشکنید. بعد خود شیشه انداختن و شیشه درست کردن برای پنجره خیلی کار داره تا اینکه شما یه شیشه رو بشکنید. اینکه میفرماید که نارالقلوب وقتی این شروع میشه، خیلی چیزها رو باش میسوزونه. حالا روایت بعدی رو بخونیم، خیلی بهتر شاید اینجا بیفته. الغضب نار موقده من کدمه اطفأها و من اطلقه کان اول محترق به علی علیه السلام. می فهمد که آتش یک غضب، یک شعله برافروخته هستش که اگر کسی، من کزمه، از کزم میاد، او رو فرو ببره و نگذاره ظهور پیدا بکنه. حالا بعدا تو همین مباحث معاد، شاید تو قضیه سور برزخی رو دارم الان دارم میخونم، بحث سور برزخی هست، سور برزخی غضب هم الان بحثمون هستش دیگه. شاید ان شاءالله فرصت شد در مورد این توضیح بدیم. نشد، فقط اینو شما بدونید که اصلا سور خود غضب، جدا از این که شعله ور بشه یا نشه، خودش تغییری در به اصطلاح یه صورت برزخی بدی داره، خودش جدا از این که ظهور پیدا بکنه یا نکنه. یعنی خود تحریک غضب یه بحث هستش. یعنی ما چند تا بحثه بیشتیم که اصلا این وقتی ظاهر شد چجوری بشه کنترلش کرد، یا اصلا این وقتی ظاهر میشه چه اثرات مخربی داره. یه بحث این هستش که به عنوان بحث قوی تر و ارزشی تر این هستش که کاری بشه که اصلا این تحریک صورت نگیره، یعنی دریا متلاطم نشه، به هم نخوره، یه طوری باشه که این قدرت اگر بده. بعد در روایت خیلی زیبا فرمول هایی رو ذکر کردن که اصلا شخص اگر عمل کنه به اون فرمول ها به راحتی به غلیان نمیاد، یعنی تکون نمیخوره، خیلی راحت تکون نمیخوره. حالا اگر تکون خورد چجوری بخواد احتیاج به کزم داشته باشه؟ کزم قیز زمانی هستش که شما این به غلیان آمده و میخواد سر بیاد به جوشه، شما با قدرت کزمتون او رو فرو میبرید و نمیذارید که ظهور پیدا بکنه، غلبه میکنید به خودتون. یه بحث ارزشی تر این هستش که اصلا ما چه بکنیم که این تکون نخوره از اول، که احتیاجی به کزم باشه. اینم یه بحث هستش، یعنی در بحث اخلاق این هم خیلی مهم هست که چه بکنیم. در روایت هم فرمودن که یه قسمت شما یک فرمول فرمولش رو در روانشناسی جاهل خدمتون عرض کردم. میفهمد کسی بتونه این آتش شعله ور رو فرو ببره، اطفئها، این رو چکارش کرده؟ خاموشش کرده، دفعش کرده. و من اطلقه هو، کسی رهاش بکنه، کان اول محتلقم به، اولین کسی هست که به وسیله همین شعله میسوزه، خودش میسوزه. در مورد این سوزش هم با سوزش دادیم در اصل گذشته که این سوزش رو از دو جهت میشه در موردش صحبت کرد. یکی این که واقعا خود شخصی که غضبناک هست بیشتر از هر کسی دیگه تو همینجا آسیب میبینه، آسیبای بدنی، آسیبای روحی، خیلی مشکلات داره. حالا مثلا یکی از آسیباش رو خدمتون عرض کنم، باز از خود امیر حضرت امیر علیه السلام. من حسابی میکنم از خودم چیزی نگم که اینها نورانیت کلام بیشتر محفوظ بمونه. یا کول غضب فاوله جنون و آخره ندم، آخرش پشیمانی. خود پشیمانی اعصاب خرد کنه دیگه، خود پشیمانی، حسرت پشیمانی، چرا من این کار کردم، این سرزنش دائمی که انسان خودش رو میکنه که چرا من جوش آوردم، چرا این کارو کردم، جلو خودمو نگرفتم، خود این چقدر میسوزونه انسانو. یه بحثی دیگه هستش در مورد اولین کسی که میسوزه خودشه، این سوختن. یه بحث این هستش از کلم آسیبایی که خودش هست از ذات روحی و جسمی میبینه. یه سوختن دیگه هم این هستش که واقعا چون بحث ما بحثی هستش، بحث تمثل برزخی هستش، این هستش که اصلا باطن قضیه یه سوختنی وجود داره، یه شعله‌ای در برزخ شعله بر میشه که خود شخص میسوزه و حقیقتش هم همینطور هستش. یعنی هر دو این نظر درست هستش، هر دو این سوختن. فقط باید دقت کنیم که سوختن رو فقط اینجای تعبیر نکنیم، همش هستش، تمامش هستش. تأسف خوردن با غضب ناک شدن که منشأ اثرها بشه، باز چرا؟ آخه خود همین زورش در درون میسوزونه، از درون چیزای خود تأسف. ما یه بحثی داریم اونم جدا هستش در مورد غمها، انواع غمها، چه غمهای ممدوح هست، چه غمهای مذموم هست. خود همین ناراحتی که در دل انسان ایجاد میشه از خیلی از چیزها خیلی سوزاننده هست، اذیت میکنه انسان رو. یعنی بی تأثیر نیستش دیگه، وقتی این هست یه دفعه شما تو خونه که هستی یه جوری هستی، با پدرت مادرت با بچت یه جوری هستی، ولی اصلا ظهوری هم نداره ها، ولی خب تأثیر داره دیگه. شما حد اقلش این است که عبادت درست و حسابی نمیتونی بکنی، سر نماز هستی میبینی که باز نمیتونی حضور خوبی داشته باشی. یه موقعی از خیلی از چیزا میاندازه انسان، از خیلی از حضورها میاندازه انسان.
خودتون تشخیص میدید که ناراحت
نه اون بحث غضبی که ما نقش بازی میکنیم یعنی غضب الهی هستش که از یه شأن عالی ما تراوش میکنه، اصلا اون بحث دیگری است، کاری با اون نداریم. ما اصلا نمیخوام الان بحث غضب رو تخصصی عرض کنیم، ما فقط میخوام همین نار بودنش رو بهش متوجه باشیم که خیلی وقت دارید است. برای همین من خیلی از روایات رو حذف کردم، اصلا بابها رو هم حذف کردم، چون نمیخوایم بحث مستقل راجع بکنیم. بله بس یه بحثمون همین هستش که غضب ممدوح چی هست. یه بحثمون هست که ما یه موقعی با بحث غضب گول نخوریم که اون جاهایی که باید غضبمون رو ظهور بدیم ظهور ندیم، به هوای اینکه این به صدا بد هستش. خود اینم یه خود اینم یه رذیله است که خیلی بزرگان گرفتار همین هم میشن، یعنی به اسم سعی صدر و به اسم اخلاق خوش مسامحه کاری های کلانی میکنن که آسیبش به کل امت اسلامی میرسه. مسامحه کاری های خیلی کلان، خیلی یه مهمینی ضررش خیلی زیاد هستش. حالا همین اخلاقی که فعلا به اسم اخلاق اسلامی مطرح هستش، بزرگان ما کتاب های در موردش نوشتن مثل جامع السادات، معراج السعادت، اونها که به سبب چیزی رو همون اخلاق ارسطویی رو به عنوان حد وسط معرفی کردن که هر چیزی یک تعادلی داره، یه حد افراد داره یه حد تفرید. غضب یه حد به اصطلاح افراد هستش، شجاعت یه حد وسط هست و خمودی هم یه چیه تفریطش هست، یعنی اونجایی که انسان باید غضب بکنه غضب نکنه. خیلی وقتا ما در مورد غضب به خاطر همین عدم شناختمون، عدم شناخت یا یکی زورمون به خودمون نمیرسه یا ترس ها بزدلی های خیلی زیاد، اونجاهایی که باید غضب رو ظهور بدیم نمیدیم، انقدر از این پرهیز میکنیم که میفتیم به کجا؟ میفتیم به دامن خمود و خمودگی و مشکلات اونجنانی. این هستش. مثلا یه آیت الله با نفوذ می‌بینی که میتونه 4 نفر دور و برش رو زمین بشونه ها، نمیشونه. آقای مسئولیت داره توی مملکت، میتونه 4 نفر رو دارم من دفتر دارم که میتونم به دفتر دارم بگم آقا تو چرا دیشتو میزنیم فرض فهمه دیگه، جلوی اینو که میتونم بگیرم. دفتر دارم مثلا عملا داره فساد میکنه و میتونم جلوی اینو بگیرم که اصلا ظاهر اسلامی نیستش، یه ظاهر خیلی بد داره، اینو که میتونم بکنم. فلان منشی خانم منشی هستش، من که با میتونم بگم با رو سرت درست بکن، اصلا اینجا کار نکنه، اگه قرار است حجاب رعایت نکنی کار نکنه. حتی این رو هم خیلی ها خشونت میدونن که اگه یه موقعی بگن خلاصه این خشونت هستش و چه بد اخلاقی هستش و بیرو به سلا با دوروبری تو خیلی هاشو میتونی زمین بشونی، خیلی ها میتونی نظری از وجود تو سوء استفاده کنم، خون مردم تو شیشه نکنن، خیلی حق خوری ها نکنن، خیلی بی عدالتی ها نکنن، نمیکنن. حالا اسمشو گذاشته مثلا حلم، اسمشو گذاشته صبر، اسمشو گذاشته مثلا اخلاق اسلامی، چیزای دیگه ای که حالا هستش. خیلی سوء استفاده از همین مسئله ممکنه میشه. ولی حالا ما بحثمون اصلا نمیخوام یه بحث تخصصی اینچنینی بکنیم و وارد اینجور مباحث بشیم. و من کتاب الله علیه السلام الى الحارس الحمدانی وحذر الغضب فانه جند عظیم من جنود ابلیس، در کتاب نهج البلاغه کتاب 69 امیر حضرت امیر علیه السلام به نامه‌ای که به حارس الحمدانی می‌نویسه می‌فرماید که بپرهیز از غضب که جند عظیمی است، سرباز بزرگی از سربازان شیطان هستش. یعنی خیلی ها از این طریق گرفتار خواهند شد. جندون عظیم من جنود ابلیس. اینها فرصت نیست در موردش توضیح داده بشه، شاید همین مقدار روایت هایی که میخونیم خودش توضیح باشه برای اینکه معلوم بشه که جندون عظیم من جنود ابلیس یعنی چی. یکی از لشکریان در واقعی که فرماندهان لشکر شیطان هستش. یا که ول غضب فاوله جنون و آخره ندم. از غضب بپرهیز که اولش جنون هست و آخرش پشیمانی. جنون هست یعنی چی؟ همون تعبیری که خدمتون عرض کردم. تغییر المنطق، منطق رو تغییر میده، هم میزنن. و تقطع مادت الحجه، یعنی استدلال دیگه تخت تو کارش استدلال نداره، زیر بار هیچ استدلالی موقع غضب، موقع عصبانیت نمیره. همه استدلال ها، حرف منطق ها، حرف های حسابی موقع عصبانیت کنار میره، اصلا که توجه نداره به حرف. میشه یه آدم سراپا بی منطق، سراپا بی منطق. تمام باورها، تمام آداب، تمام حتی عقاید اون موقع کنار میره، موقعی که این شعله برافروخته میشه همه رو میسوزونه. و تفرق الفهم، فهمم چیکار میکنه؟ اصلا نمیذاره اصلا شما بتونید درست فکر بکنید تو اون لحظه. برای همین حضرت فرمود تعبیر شده از همه این به صدا تغییر منطق و خراب شدن ماده و حجت و این تفرق فهم، و حضرت تعبیر به چی کردن؟ جنون. یه دیوانگیست، اولش دیوانگیست، عارض انسان میشه، آخرش هم پشیمان میشه. بعد میفهمد که الحدت و ضرب من الجنون، شعبه یه ضرب، یک شکلی از جنون هستش این حدت و برخورد تند، تندی کردن. لأن صاحبه ها یندم، چرا جنون هست؟ میفهمد که یه کار عاقلانه بود، تو کارهای عاقلانه انسان پشیمونی نداره، چون درست عمل کرده، بعد طبق اون چیزی که باید عمل بکنه عمل کرده. پس حالا که پشیمون میشه بعد از عصبانیت، ناراحت هستی، کاش اینقدر زیاده روی نمیکرده، معلوم است از اول یک جنون یه دفعه بهش عارض شده و عقلش زائل شده. بعد میفرماید فان لم یندم فجنونه مستحکم، اگر پشیمون نشه معلوم است که جنونش دائمیه، یعنی جنون بهش عارض نشده، این اصلا مجنون دائمی هستش که پشیمون هم نمیشه از کار، از شدت و برخوردش و از تندیش پشیمون نمیشه از کاری که کرده. خب توضیح میتونید بدید شما؟ مقدره بده این تو آخر زیاد کنید که صدا ها در نمیخواد. آها منظورشون حرف بعد بسیار پشیمانی رو میفهمن آقای مصطفی، که خود همین پشیمانی آدم معلوم میشه که، چون شما اگر یه موقعی غضب بکنید برای خدا غضب بکنید، هیچ وقت ازش پشیمون نخواهید شد. اگر غضب غضب الهی باشه نتیجهش نتیجه خوبی خواهد شد، پشیمونی هم نداره غضب الهی. نه این پشیمون نیست، این هستش که شخص از روی عشق و علاقه یه عملی رو انجام میده، اما داریم در مورد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم آمن الرسول به ما انزل الی، خودش کار خودش اونقدر باور نداره، یعنی با چهار تا نهیب چیکار میکنه؟ یه دفعه میگه نه نکنه ما مقصر بودیم. این به اصل به ضعف شخصیت افراد است و ضعف عقیدهشون نسبت به کارشون، عملو انجام میده ولی بعد که چهار نفر تو دهنی خواستن بهش بزنن یا سرش داد کشیدن یا یه مقدار به قول امروزی ها تحریمش کردن و بایکوتش کردن، میبینه که پشیمون میشه، میگه نه اصلا ما اشتباه کردیم، نباید این کار میکرد. یعنی استقامت، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، همیشه همینطور است. شما بعد از اینکه تو بحث اصلا ما داشتیم این رو، به محضی که برانگیختگی الهی تو شخص ایجاد میشه، دافعه شدید شیطان وجود داره، یعنی اون رنش که در تعبیر داریم در نهج البلاغه یه دفعه نعره میکشه، داد میزنه سرت و با هزار و یه جور مکر میاد سراغت. ثم لآتینهم من بین ایدیهم، از سمت راست حمله میکنه بهت، از جلو من بین ایدیهم و این ایمانهم و این شمائلهم، از سمت راست، از سمت چپ، از پشت سر حمله میکنه. حالا تعبیر داره، قبلا خدمتتون عرض کردم که اینا هر کدوم که شیطان میگه که من از جلو حمله میکنم، چون ما که با شیطان رابطه وضعی و مکانی که نداریم که از جلو حمله میکنم یعنی معنا داره، یعنی نوعی خاصی از حمله ها هستش وقتی میکنه اون موقعی که به صلاح. حتی در قرآن میفرماید که مسهم طائف من الشیطان، یعنی یه گروهی یه دفعه از شیاطین به روی نفر حمله میکنن، یعنی حتی شیطان خودش کافی نیست و گروهی از شیاطین حمله میکنن که این رو خلاصه بزننش کنار، سر جاش بشوننش، بگن که تو حق حرکت نداری، بشین سر جات. حمله میکنن از سمت راست، حمله میکنن از سمت راست، حمله میکنن یعنی چی؟ از سمت چپ من حمله میکنم، اینا معنا داره. یعنی چی من از جلو حمله میکنم؟ از جلو حمله میکنم، حالا یکی شما توضیح بدم تا بدونی که یعنی چی، چطور میشه ما یه دفعه در مقابل کاری مقدسی که انجام میدیم عقب نشینی میکنیم و جا میزنیم و پشیمون میشیم. این که امام مسئله پیچ و خم مسائل زندگی رو به عنوان یه آفت در مورد پیش کسوتان جهاد و خون مطرح فرمودن، یعنی همین دیگه، یعنی با میگه بابا اصلا چقدر تون بودیم ما، مثلا 57 باقی موندن یا اندیشه بسیجی داشتن، این خیلی اهمیت داره. آیا همه 57 هستن؟ همه اندیشه بسیجیشون رو دارن اون موقع که اونجوری بودن قبلا؟ دارن تفکر بسیجی؟ نه ندارن. بحث انطباق با زمان نیست، نمیخوام بگم که حالا ما 57 بمونیم، مهم اون روحی است، تفکرش مهم است، تفکری که زمان رو هم درک میکنه خیلی اهمیت داره. من بین عیدی هم یعنی آینده، جلو شخص دیگه، اونی که قراره بیاد، جلو شخص تعبیر شده به آینده. یعنی شیطان یکی از کارهایی که میکنه دائما ترس از آینده رو در دل کسایی که میخوان راه خدا رو برن ایجاد میکنه، که بعدن چی میشه؟ این چقدر طلبه به خاطر این که بعدن یه موقعی به فقر نیفتن، درسشون رو رها کردن، بعدن چنین نشه. یا خیلی از کسایی که میخواستن راه رو برن، هی آینده، بعدن زن بچه چی میشه، سر اینا چه بلایی میاد، بعدن فقیر میشی، بعدن نداری، اگه الان این کارو بکنی بعدن، از همه جهات، از اگه خودت الان انفاق بکنی خودت بعدن، اگه بخوای دست دیگران رو بگیری خودت بعدن ندار میشی، اگه الان این کارو بکنی بعدن لعین میمونی، از مسائل اقتصادی بگیر تا مسائل دیگه، جانی، مسائل خیلی چیز دیگه. دائما ترس از آینده یکی از حربه های مهم شیطان هستش، دائم بعدن چی میشه، دو روز دیگه چی میشه، فردا چی میشه، پس فردا چی میشه، یه سال دیگه بعد چی میشه، بچت چی، نوت چی، نتیجت چی، نمیدونم هی یه سره. این باعث میشه شخص رو، این ترس نسبت به آینده شخص رو همیشه در یک حالت نگرانی نگه داره. و او که آینده که اعتقاد یعنی نمیخواد شما به آینده به معنای برزخ و قیامت فکر بکنی، او رو که نه، این آینده رو نمیگیم، این آینده زمان مادی رو از شما میگیره، این آینده دنیا رو هی یک سر جلوی چشم شما میاره، باعث میشه که شما به اون آینده حقیقی دیگه فکر نکنید، دیگه اون اصلا. برای همین خیلی میفتن تو کار مادی، شب و روز دارن میدونن، همش هم میگن حرفای قشنگ میزنن، حرفای انسانی میزنن، میگن برای زن بچه‌مون هست، برای آینده فرزندان. خب دیگه همین حد رعایت هم البته خب منطقی هم هست در بعضی وقتا، واقعا مثلا اون حد تعادل این هستش دیگه، حد تعادل حضرت امیرعلی السلام به امام مشتبه علیه السلام فرمودن که برای دنیا چنان کار کن که همیشه خواهی بود و برای آخرتت چنان باش که انگار فردا خواهی بود. شیطان یه کارو میکنه برای شما، یه قسمتش از شما میگیره همیشه، دقت بکنید تو بس شیطان صبح مقدس این کامل توضیح دادم، او ابدیت رو کم میکنه همیشه از اندیشه شما، یعنی از زمان مردن به بعد رو کم میکنه، این قسمت رو تقویت میکنه. خب اینم خیلی من با عقلم جور در میاد، منطقی از همه هم این کار رو میکنن، برای همین میشه چی؟ میشه یه عقلی که در استخدام وهم هست. سکولاریزم از همین طریقا میاد دیگه سراغ افراد. الان بحث نفوذ سکولاریزم تو تمام شاخه‌های زندگی بشر و در تمام افکارش همین جوری هستش، یعنی کاملا سازماندهی شده و طبقه بندی منطقی هستش افکاری که سکولاریزم داره به اون تحمیل میکنه. ولی این طرف رو میگیری از شما تو بحث ماهیت جنینی انسان و ماهیت رحمی دنیا، مبسوطونو من توضیح دادم که همیشه همین کار رو میکنه. در بحث معرفی شخصیت صادق هدایت یه توضیح از مرحوم مطهر رحمت الله علیه نقل کردیم که استاد میفرماد که صادق هدایت درکش خوب بوده، دنیا رو خوب شناخته که دنیا ارزشی نداره. اشتباهش این هستش که بعد از دنیا رو نشناخته اصلا، با همین مفهوم اسلامیش بود، با این شناخت خوبی که از دنیا پیدا کرده بود خیلی رشد میکرد، ولی اون طرف رو نمیدید، این طرف رو میدید که بیارزش هست. لذا هم خودش خودکشی کرد و هم بقیه رو تشویق کرد به این که به دنیا زیاد اهمیت ندن. شیطان همیشه همین کارو میکنه، یعنی اون طرف اندیشه رو همیشه روی سایه میاندازه، هی شما رو غافل میکنه از اون طرف، اون ورا نبینید. این که افراد به اشتباه میفتن، یه عده اون طرفی میشن، یه عده انقدر خمود میشن که کاری با آیندهشون ندارن، مثلا زن و بچه‌شون به پیسی و بدبختی میفتن، به فلاکت و فساد میفتن در اثر همین فقر، همین هستش. بهترین اندیشه این هستش که انسان همین دو طرفی که حضرت امین علیه السلام دو بالش رو باید درجه بکنی تا بتونی باش با سرعت پرواز بکنی. یعنی انسان دنیا رو ببینه انگار که همیشه هست و دقیقاً با همین دید آخرتش هم حواسش باشه. اون موقع خیلی خوب میتونه هر دو رو تنظیم کنه با هم دیگه. خیلی خوب میتونه جمع کنه این دو تا رو به هم. کسانی که موفق به جمع بودن همینجوری بودن. یعنی هم خوب دنیا رو دیدن، هم متوجه امتداد روحانی خودشون به بلندای ابدیت بودن. از اینها رو هی با هم جمع کردن. خوب هم جمع کردن انصافاً. هی جمع کردن. باید بهش توجه بشه. خب از سمت جلو حمله میکنم، یعنی چی؟ آینده. از سمت راست حمله میکنم، یه بحث دیگه است. از سمت چپ، حالا الان نمیخوام اینو خدمت به صورت توی قضیه وارد بشیم. در توضیح فرمایش بعدمون غریبیم نکته رو عرض کردم که ما خیلی وقتا اگر یک غضب الهی میکنیم یا یه فعالیت الهی میکنیم بعد پشیمون میشیم. توی فعالیت الهی پشیمونی نیست، مگر ضعف. امام سلام الله علیه فرمود یه عده میان بعد ما رو محاکمه خواهند کرد، چرا جنگ کردید؟ همون موقع فرمود که ما از جنگ پشیمون نیستیم و حتما هم همینطور است. خیلی ها نوشتن، خیلی ها گفتن که اصلا جنگ کار اشتباهی بود و بعدها هم که بیشتر خواهند گفت، خیلی بیشتر خواهند گفت. امام خودش باور داره، کارش هم باور داره. آمن الرسول به ما انزلن. یه موقع شمشیر میزنه، چون برای خدا میزنه روی غضب و بی‌منطقی نیست، پشیمانی هم براش نداره. برای اینکه اصلا کسی که غضب الهی میکنه، در واقع اصلا غضب یعنی تمام مراحل حلم، صبر، نصیحت، بردباری، فرصت دادن به طرف برای اصلاح و همه کارا رو گذرانده بعد رفت سراغ تیغ جراحی و خلاص مداوای با تیغ و شمشیر. لذا پشیمانی نداره. بله بعد تو بحث امر معروف نهی از منکر عرض کردم، گفتم در همون شمشیر زدنم عشق هستش، یعنی عشق به همون کسی که داره با شمشیر کشته میشه، علاقه به او هستش. اینطوری هستش در بله. مثل قضا پدر مادر نسبت به فرزند چجوری است؟ داد میزنن، حتی فحش هم میدن بچه رو، ولی تمامش محبت. بچه اینو نمیفهمه هیچ وقت. و بچه فقط اون صورت رو میبینه. من بچه هایی که مثلا بزرگ هستن، حالا مثلا این زن نوجوان شدن و جوان هستن، توضیح که براشون میدم یه موقعی که میان در مورد ارتباطش با والدین مشکل دارن، توضیح میدم، میگم خوب حالا بشینیم با هم تحلیل کنیم. یه مقداری که میشیم تحلیل میکنیم، بعد خودش یواش یواش متوجه میشه که این داد و فریاد و هرس و جوش و عصبانیت های والدین، فخاشی هاشون یا کتک زدنشون یا هر چیز دیگه منشأش چی هستش. میگم خدا شما نگاه کن این چه انگیزه ای باعث شده که این کارو بکنه جز علاقه به تو هستش. حالا کار با حد افراطش نداریم، اون حدی که به جنون و نمیدونم مسئله دیگه هستش، ولی این چیزی مرسوم هستش در والدین. بعد که یه ذره روش فکر میکنه، وقت ذره به تحملش هم بالا میره نسبت به این حالت های پدر مادرش، میدونم بفهمه اینا خیلی خوب هستش. عاشقم بر کسی میتونه بگه نه؟ نه، عاشقم بر مهر و بر قهرش به جد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. الغضب یفسد الالباب. ابی نداره ما عقب بمونیم از روایت ها، دوست دارم بچه ها همه مشترک باشن تو این بحث که ما نتیجه بگیریم برای سازندگی خودمون. هر کس صحبتی داره حتما بکنه این صحبت، حتما ارزش خواهد داشت و کمک خواهد کرد. یفسد الالباب و یبعد من الثواب. عقل ها رو فاسد میکنه دیگه، حرف کاملش رو که اونجا از امین الزمی در ایشم خدمتتون عرض کردم چطور میشه، و انسان رو از درستی دور میکنه. یعنی از اینجا تصمیم درست بگیره یا کار صحیح بکنه دور میکنه انسان. بذار اینجور مواد فرمودن که موقعی که عصبانی هستید حداقل یک کار، چند تا کار رو فرمودن نکنید. یکی که تنبیه نکنید تو اون لحظه، یکی هم که تصمیم نگیرید تو موقع عصبانی، تصمیم نگیرید، تنبیه هم نکنید، چون هر دوش توش افراط هست، توش دروغ هست، توش تعادل نیست، رضای خدا نیست. خب با توجه به همه این مقدماتی که عرض کردیم، این روایت فکر میکنم دیگه الان قابل فهم شده باشه. میفرماید که از امین حضرت امیر علیه السلام هستش، اقدر الناس علی الثواب من لم یغضب. قادرترین مردم بر کار درست، یعنی کار صحیح رو. چه کسی قادرتر هست که صحیح تر عمل بکنه؟ میفرماید کسی غضب نمیکنه. یعنی مبنای کار چیه؟ هیجانات روحی نیست. کسی میتونه بهتر تصمیم بگیره و اگر بعدم انشالله اهل عمل بود بهتر عمل بکنه، چه غضب نکنه بر اساس ما تصمیم بگیره. الان مثلا چقدر افراد توی هیجانات، عصبانیت ها، ارتباطاتشون مثلا با همسرشون، به همسر چقدر طلاق ها اینجوری صورت میگیره تو این عصبانیت ها؟ تو مثلا خانواده یا مثلا بچه ها با پدر مادر ها ارتباطاتشون رو مثلا خیلی زود با هیجان و با غضب و اینا طرفی به اثر میدن بهش. خیلی از این فرار از خونه ها، حالا من به عنوان یک کارشناس تو این قضیه دارم عرض میکنم، اکثر بچه هایی که اینجوری شدن، اکثر قریب به اتفاقشون، خیلی زود پشیمون شدن. بعد غرورشون اجازه نمیداد که بیان معذرت خواهی کنن یا بگن که اشتباه کردن، ولی فهمیدن که یه روز که از خونه دور شدن چقدر آسیب دیدن، پدر مادر اصلا فرار کردن، چقدر به فساد، چقدر به خودکشی، چقدر به انحراف کشیده شدن. اینا که مثلا در یه عصبانیت، در یه جر و بحث یه دفعه تصمیم گرفتن و اقدام کردن، من از این خونه میرم، من از این خونه فرار میکنم، اصلا میرم چنین میکنم، چنان میکنم. فعلا داریم همین تأثیر غضب رو در حوزه اندیشه، جلسه امشبمون همین بود دیگه، بیشترش همین بود که در حوزه اندیشه غضب چه تأثیری داره و نمیذاره که انسان اندیشه درست بکنه. روایتی که تا الان خوندیم تقریبا تمامشون هلو هوش همین مسئله بود. من لم یملک غضبهو لم یملک عقله، امام صادق علیه السلام، کسی که غضبش رو نمیتونه کنترل کنه صاحب عقلش هم نیستش. یعنی اصلا غضب در نقطه مقابل کار درست هستش. این همیشه باید بدونید عصبانیت، زود جوش آوردن، همیشه همینطور هستش، نقطه مقابل کار درست هستش. حالا اینم یه مراتبی داره. اصلا علم اینجوری هست. خیلی بحث زیبایی برادرمون مصطفی میفرماید، اما مقدمات غضب هستش. یه سری مقدمات هست که جنبه ارثی و چیزهای از این قبیل داره که عرض کردیم و قبلا هم جای خودش عرض کردیم که اینها قابل اصلاح هستش. اثرات محیط، علم، تربیت این کارا رو میتونه انجام بده. علم کلا اینجوری هست که این تأثیر رو داره، همونطور که جهل معدن و شر هست، العلم اصل کل خیره، ریشه هر خیری هستش، هر خوبی همین هستش، میتونه خیلی توانایی ها ایجاد بکنه. خیلی هم مقدمات غضب و عصبانیت. من دیدم افرادی رو که در حد جنون عصبانی می شدن، در حد جنون، یعنی انگوش نما شده بودن، ولی با مطالعه و به مرور زمان چنان به خودشون غلبه کردن که از صبورترین و حلیمترین افراد زمان خودشون شدن. اینجوری می شناسم افرادی رو که تونستن کار کنن با آگاهی و علم و عمل به اون چیزی که خونده، خیلی تونستن تغییر بدن خودشون. البته فقط این نیستش، حالا چیزای دیگه هم هست که حالا من توضیح میدم. بذارید نکته اولتون رو از خونم فرمودید. یه سری مقدمات هستش، یه مسئله بزنم هست امام سلام الله علیه در مورد رابطه ما با آمریکا یه مثال زیبایی زد. فهمون رابطه ما با آمریکا مثل رابطه یه آدم خیلی وحشتناک و اینجوری فهم گفت، یه کسی بود خیلی بد قیافه و ترسناک بود، یه بچه بغل کرده بود، این بچه تا اینو می‌دید گریه می‌کرد به خاطر قیافه این، میگفت نه بچه جون من اینجا هستم ساکت، ببینید من خودم هستم، گریه نکن. یعنی منشأ گریه بچه خود این طرف هستش، بعد این طرف میخواد با نگه داشتن بچه پیش خودش بچه رو آروم کنه. شدنی نیست، چون همون چیزی که بچه رو به سلام میخواد آروم کنه خودش منشأ ناراحتی و غضب بچه هستش. در مورد رابطه ما با آمریکا، فما هرچی با آمریکا میگیم خوشمون نمیاد از تو، این میخواد خودش به ما بچسبونه. حالا بعضی از کارها هستش که ما اینجوری هست رابطمون با غضب، رابطمون با غضب، با شهوت، مسائل اینجوری هست. یعنی نوع ارتباطاتمون اینجوری هست که اصلا غضب‌زاست نوع ارتباطات ما، شهوت‌زاست نوع ارتباطاتمون. اینا رو باید کنترل کرد. یکی بگه من مثلا هی تحریک جنسی میشم، هی تحریک شهوانی میشم. خب شما حالا برید پیش استاد خبره، حالا در مورد غضب همینطور. اولین کاری که می‌کنید در مورد ارتباطات سوال می‌کنید. ارتباطات میام عوض کن، شغل تو عوض کن، ارتباطات این چیه که بالاخره دائم داره هی تحریک ایجاد میکنه، دائم شخص رو عصبانی میکنه. ببینید باید بخواد ریشه این چند این قدری که داره دائم تولید عصبانیت میکنه. نوع ارتباطات هستش. یه چند روز پیش آقای آمده بود دارن از همین پولدارا، خیلی پولدار، پیره می گفتش که جوونم هستش، گوشه من فهمیدم که نوع شغلم که تجاری است منشأ تمام این بیماری های من شده و این ناراحتی اعصابی که گرفتم. یک سره در حالت هیجان میمونم، چه یک سفته قیمته. میگم مثلا ما یه مقدار سرمایه گذاری توی این بورس اوراق بهادار رو نمیدونم این بورس تهران کردیم، اصلا این فشار خون ما با این قیمت بورس چه بالا پایین میره، این بالا پایین میره، ما این دائم نگرانیم، اینقدر اومد پایین، اینقدر رفت بالا. بعد گفت من دیدم، من گفتم الان تاش 40 سالمه ولی میبینم قلبم یواشواش داره درد میگیره، گفتم میخوام خودم بکشم کنار، میدونم عاقبت نداره. قبلا که اصلا تو این کار نبودم خیلی آرامش داشتم، خیلی یه حقوقی میگرفتم از شرکت راحت بودم، میدونستم همینه دیگه. ولی از وقتی خواسته رفتم سراغ این کار، الان میگم سلامت جسمانی به خطر افتاده، اصلا خانوادم به خطر افتاده، چون دائم همه داره حالت هیجانات روحی در قیمت ها و بساز و بفروش و چرین و چنان و این چیزه هستیم، خیلی ناراحت هم داره میکنه. ببین این منشأش خودشه، یعنی هی مثلا ما بیایم به این شخص بگیم که آروم باش، مثلا مثل هم قضیه اون بچه میشه اون لولوه، ما هی بگیم آروم باش مثلا عصبایی نش، این اصلا نوع کارش هیجان‌زاست. مثل کسی که دائم مثلا با زنها سر کار داره، رابطه پاکی هم نداره، سر کارش یه رابطه هستش که یا خودش مریض هست یا محیطش مریض هست یا کسایی که باش ارتباط دارن مریض هستن، خب این دائما شهوت ایجاد میکنه، دائما خیال انگیز هستش ارتباطاتش. خب بعد از این نمیشه بهش گفت آقا مثلا به این منحرف نشه، این خودشو نگه دار. خب اون اصلا توی فساده. حضرت مسیح علیه السلام خیلی زیبا فرمود در آب رونده خیس شونده است. نمیشه شما مثلا این ارتباط داشته باشی بعد بگی که خب این داره شما هی قلقلک بزنی مثلا بگو نخند مثلا شما نمیشه که نخنده که روی خندش میاد. این مقدمات غضب خیلی وقتا تو ارتباطات ماست، یعنی ما باید نوع ارتباطاتمون رو طوری تنظیم بکنیم که این مقدمات ایجاد نشه. گاهی وقتا مقدمات باید خودمون دستکاری کنیم، خودمون دستکاری میکنیم. گاهی وقتا باید طرف مقابلمون یه دستکاریایی بکنیم، اونو دستکاری میکنیم، مشکل حل میشه. گاهی وقتا نه، باید یه چیزای دیگه‌ای رو تغییر بدیم، نوع شغلمون تغییر بدیم، نوع ارتباطمون تغییر بدیم، یه کارای چیزای دیگه‌ای وقت بذاریم تغییر بدیم، میبینیم که خب فرق میکنه. بعدم اسکندر بفرمان که خب فرار، ما گفتیم دستکاری بشه، فرار نکنیم. حالا فرار از علل و عوامل، یه موقع است علل و عوامل، فرض بفرمایید که مثلا مثل چی از بحران، مثلا فرض بفرمایید خانوادگی من، خود رحمت کنم سردار حاجی پور فرمود تیپ عمار سه تا خانومش رو طلاق داد، یعنی نه که سه تا زن داشت طلاق داد، سه بار ازدواج کرد مجبور طلاق شد، چون دائم جفه بود بنده خدا، خانماشم حاضر نبودن با یه مردی که این زمان طولانی میخواد زیفه باشه و کم مثلا به خونه سر بزنه. خب فرمانده های دیگه بودن که خانماشون ساختن، ولی خانم هایی که من در خود ازدواج کرده بود اینجوری بود که هیچ کدوم یه همچین تحملی هم ندارن. خانم هم که اصلا دروغ زیاد میگن اول ازدواج، مثلا قول زیاد میدن به آقایون ولی خب همیشه زیرش زیاد میزنن، اولش میگن بله ما هستیم تا پای کار تا آخر کار هستیم، ولی خب بعد نمیان جلو. درسته چی میخوام عرض کنم؟ یه موقع هستی که من بحرانی که الان دارم، فرض بفرمایید ناسازگاری خانومم، عدم تحمل خانومم، آی چرا دیر میه، آی چرا مثلا مثل بقیه مردا نیست، بقیه زنم شوهر دارم، ما هم شوهر داریم، اونا مثلا دو بعد از همه خونه هستنش، تو ده شب میای خونه، مثلا یه کسی که فعالیت سیاسی داره تو بسیج هست یا مثلا مسئولیتی داره یا جبهه باید باشه، حالا چیزای دیگه، چرا هر 45 روز مثلا باید 10 روز بیای خونه، مثلا ما هم دوست داریم. این فرار از قضیه، اینجا اون مرز بین تقوای منفی و مثبت معلوم است. مثبتش این است که باید با این مشکل چیکار کنی؟ بسازی، یعنی اینو تحمل بکنی این قضیه رو. فرارش به این نیست که خب حالا بیام طلاقش بدم و خودم راحت کنم. مگه که اون طلاق بخواد. مگه چی؟ اون حاضر به زندگی نباشه. اما تو بگی من همین هستم نمیخوام اصلا برو. مثل خیلی از آقایون تا یه ذره بهشون فشار میاد سریع چیکار میکنن؟ میکشونن به طلاق. به جدایی که فکر کنم راحت میشن، که راحتم قطعا نمیشن، اکثرشون اینطوری هستش راحت نمیشن واقعا. این فراره، ولی یه موقعش نه، شما باید بسازی، یعنی نباید فرار بکنی. مشکل منطقی هستش، یه وضعیتی هست که باید انجام بدی و این به طور طبیعی فشار رو میاره. مثل چی؟ مثل مثلا سرکوفتی که شو از همسرت یا از بچه‌هات، یا ناراحتی که اینها دارن در اثر وضع اقتصادی بدی که تو داری، خودتو نمیخوای دزدی بکنی، نمیخوای مثلا مال مردم بخوری، نمیتوای بخوای اینو که داری دیگه، الانم نمیتونی یه شغلی پیدا کنی که تغییر شغلی بدی که مثلا وضعیت محسوسی، تغییر محسوسی در زندگیت باشه، خب ناراحتی از اینا، سرکوف میزنن بهت، این باید تحمل بکنی. تغییر مرحوم شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه سر مرجع تقلید بوده، تسلط رو تمام بیت المال داشته اون موقع دیگه، به اصطلاح اون وجوهات داشته، ولی خیلی خانواده تو فشار بوده. مادرش میگفت من اجاق کورم، حالا که مادر انسان به انسان متعلق بگه چجوری هستش، من اجاق کور هستم، بچه ندارم، بابا تو مثلا مرجعی پول، این همه پول دستت هست، یه ذره مثلا رعایت حال ما کن. چرا؟ مثل از امیر علیه السلام عقیل می اومد پیشش تحریکش می کرد، مقاومت می کنه. این تقوای مثبت. تقوای منفی چیه؟ در بیت المال باز بذاری به اینکه خوب از این دید. مثل خیلی از آقایی که الان به خاطر خانوماشون، به خاطر سرکوفت خانوماشون دائمی دوان، پول تهیه کنن، جنس بخرن، طلا بخرن، چیکار کنن، بلکه این آروم بشه، بلکه این سرکوفت دیگه نزنه، این باید تحقیرها جلوگیری کنه. میشه تقوای منفی، فرار هست. نه خیلی وقتا اون چیزی که بسیار درم و تحریک ایجاد میکنه باید مقابله بکنیم باش. بحث ما اصلا اصولا این نیست آیه سیده، بحث ما این هستی که ما داریم در مورد غضبی که ممدوح نیست صحبت میکنیم. غضبی که ممدوح نیست اصلا ممدوح نیستش دیگه. بهترین رایش هم این هستی که همه چیز که کدم رابطه تو با اون چیزی که غضب دارد ایجاد میکنه قطع بکنی. این دیگه فرار نیستش، این منطقی در این کاره، چون داری از جهنم فرار میکنه. الذین اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، دیگه این کار قالوا سلام، یعنی خدافظ شما رفت، میول میکنه، آقا من میدونم این که این ارتباط جهنم ساز، خدافظ شما. ولی خب اون چیزایی که به حال ایجاد میشه اونها، حالا بحثش رو اشاره جلسه بعد میرسیم، خیلی هم لذت بخش انسان یک همچون چیزهایی هم براش ایجاد بشه، مشکلات این چنینی. بله حالا فهمش صحیح هستش، حالا جلسه بعد در مورد همه مسئله میرسیم که ما خیلی وقت چیزهایی هستش که دقیقا باید تحملش بکنیم، یعنی یک ناراحتی زیادی هست که در ما ایجاد میشه، دائما ما باید این رو خیلی هم بحث بسیار زیبایی داره. حالا برای یه روایتش عرض کنم که توی کتاب نیستش، نمیخونیم اینجا، در مورد عقل از حضرت زین العابدین علیه السلام سوال کردن، حضرت فرمود التجرع للقصه حتی تنال الفرصه. چقدر زیباست جناب. عقل یعنی انسان قصه بخوره، جرعه جرعه قصه رو بخوره تا اینکه چیه؟ فرصت کار برسه، فرصت کار، یعنی زود جوش نیاره ببره. مثل مجاهدین به صلاح عزیزی که زمان رژیم گذشته جرعه جرعه غم قربت و تسلط این رژیم منحوس رو تحمل کردن با مبارزاتشون، با زندان رفتنشون، تا فرصت رسید و انقلاب شد. یعنی گاهی وقتایی هستش که شخص خیلی بزدل و ترسوس، تا مشکل پیش میاد قیچی میندازه میگه خودم راحت کنم، مثلا ما خرم از کلگی دوم نداشت، خوش اینجوری راحت میکنه، تا با چهار تا مخالفت روبرو میشه یا اولش کن اون یه جای دیگه آروم، با چند تا مشکل روبرو میشه اینجوری میریزه به هم. ولی یکی هست نه، میدونه که اینجا مشکل هم هست، میدونه که درد سر زیاد هست، اما اونقدر تحمل میکنه و بنابر مصلحت تا فرصت انجام کار برسه و تغییر بده، اون به قول حافظ تغییر ده قضا رو، اون وضعیت رو تغییر بده و برسه به اون پیروزی، اون هدفش. البته نه، بحث ما سر آلودگی اینجوری نیستش. ما بگیم که ما حالا هم به آلودگی بدیم مثلا چون اینجوری هستش، نه، این خیلی بحث خیلی ظریفی داره که شما بفهمید. اونم که از امام فرمود، بحث این هستی که شما با استقامتی که خودتون میکنید نباید آلوده بشید، نباید بکنید این کار، نه که ما بگیم خب حالا خودمون آلوده میکنیم بعد مقاومت میکنیم، خیر، نباید آلوده بشید. بله ممکن است ناخودآگاه انسان لطماتی هم بخوره توی این قضایا که باید جبران بشه و جبران هم میکنه خداوند تبارک و تعالی، اما باید کاملا هوشیار باشید. بحث این هستی که شما مقاومت بکنید و پاک هم بمونه قلب. بله بله سازنده نیستش، سعید مطهری رحمت الله یه تعبیر داره، میفهمم تقواها دو جور هست، یه موقع هست تقوای گریز هست، مثل اینکه مثلا دائم شخص تا به آلودگی دستش میخوره زود میره صابون میشه دستش، دائم همینجوری صابون و آب دم دستش هست که یه موقعی آلوده بشه، مریض داشه میکروبی نکشه بعد مریض نکنه بدنشو. یه تقوا هم واکسینه شدن هست، شخص خودشو واکسینه میکنه، خودشو واکسینه میکنه و اصلا آلوده نمیشه. بله این باید هستش، آخه قبلش اگه کسی خودشو واکسینه کرده باشه دیگه اگه بره هیچ وقت نمیگن شما اول برو بعد واکسینه کن، میگن اول واکسینه کن بعد برو، هیچ راهی هم نداره، راهش هم همونطور دیگه شیطان است. برای مقدس عرض کردم ذکر خداست، ذکر الله مطردت الشیطان، همین یعنی ارتباط گرم با خداوند تعالی، کسی که خوشش بیاد از خدا، اهم نشینی با خدا خوشش بیاد، هیچ چیز دیگه جاذبه ای نداره. یار دلارام دل برده از ما، آرام و آرام الحمدلله. اگه دلشو خداوند برده باشه، امام زمان علیه السلام داره کسی رو ببره، او آدم قویست، او واکسینه شده. اما نه، ادعاگران و جوش زنای بدون ارتباط با خدا و بدون تعقل، اینها قطعا به اسم اسلام جلو میرن و فساد ایجاد میکنن. یک راه بیشتر نداره، اونم این هستش که انسان اهل این ذکر باشه، اهل ذکر باشه و این حلاوت مناجات و ذکر رو بیابه در خودش. اگر کسی یافت، او واکسینه شده هستش، او قوی هست، او این چیزها دل او رو نخواهد برد، چون من ذا الذی، همه حرف و حضرت زد دیگه، از سجاده علیه السلام همه حرف و اینجا زد، زاغ طعم محبتک فرام منک بدل، کیه که طعم محبت تو رو بچشه و غیر از تو چیز دیگه رو بخواد؟ یعنی اصلا دلی نداره که کسی بخواد بیاد دلش رو ببره. دقت میکنین؟ حتی این همه قضیه هم نیست، اینو دقت بکنین. خب دیگه حدیثای ما هم تمام شد دیگه، برای این قسمت تمام شد، جلسه بعد یه قسمت دیگری از این روایات ان شاء الله خواهیم خوند. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.